بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از اینکه دیرش رو خدمتتون برسیم، حدود 3 ساعت و نیم هست ما در راه هستیم. فقط تهران خیلی شلوغ بود و دیر خدمتتون رسیدیم. تا حدود ساعت 4 و نیم قراره که خدمت برادرها باشیم و مزاحمت داشته باشیم. دونی تا چهار یعنی یک سفر نیمیم شاید که یک سری مقدمات رو ما عرض کنیم در جهت آشنایی خودم با برادرها، که انشاءالله پس از کسب این آشنایی ها کلاس بهره‌ای بیشتری داشته باشیم. عنوان کلاس ما جامعه شناسی هست. البته آقایون گفتن که جامعه شناسی عمومی یا مقدمات جامعه شناسی. این درس با این دو عنوان در دانشگاه مطرح هست، جامعه شناسی عمومی یا مقدمات جامعه شناسی. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی درس بشیم، یک سری نکات که حالت زمینه رو داره عرض کنم خدمت برادران. آقایون البته خوب میدونن که قبل از هر چیز هم برای کسب انگیزه، هم برای علم و اطلاع از این که با چه چیزی مواجه هستیم و داریم به چه سمتی میریم، در مسائل علمی خوب است که ما اهمیت اون رشته علمی رو که در پی کسبش هستیم و مطالعه میکنیم بدونیم. خیلی سریع و روشنه که عمدتاً اهمیت هر علمی مربوط به موضوع اون علمی میده. یعنی هسته اساسی هر علمی رو موضوع اون علم تشکیل میده. بنابراین برای فهم اهمیت هر علمی عمدتاً میشه اهمیت موضوع رو مطرح کرد. البته ارائه فواید و غایات اون علم هم کمک میکنه برای ایجاد انگیزه و درک اهمیت اون علم. یه نوع راجع به موضوع جامعه شناسی بحث میکنه. موضوع جامعه شناسی فعلا با تسامح و ارزشات که نه چندان دقیق میگیم که زندگی اجتماعی انسانه، جامعه است. حالا فقط تعبیری که ما داریم تا انشاءالله بعدها وارد بحث دقیق‌تر این موضوع این علم بشیم. پس خودش مسائلی در راه داریم ما که آیا اصلا جامعه شناسی علم هست نیست. آقایون اطلاع دارن از این مسئله که این چند سال اخیر در مورد مسئله علوم انسانی مطرح بوده، به خصوص این جامعه شناسی از افراد آنچنانی که خیلی در مورد غربی بودنش، شرقی بودنش، اسلامی بودنش، غربی بودن و از اون کفامیز بودنش، خیلی مباحث مختلفی بوده. ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما فعلا راجب خود جامعه بحث می‌کنیم. راجب خود جامعه و اهمیتش بحث‌های خیلی طولانی باز لازم نیست. الحمدلله با برادرانی مواجه هستیم که هم خودشون واردن به این بحث‌ها و اگر هم نباشن یک فشار کافی است. جامعه از چند جهت اهمیت داره برای یکی از وجوه اهمیت یا جنبه هایی که نشون میده اهمیت جامعه رو این هست که جامعه حداقل ظرف زندگی انسانی است. درست یا غلط، خوب یا بد، خوشبختانه یا متأسفانه، هر جور که شما میخواید حساب بکنید، ما همیشه به مظروف بیشتر اهمیت داریم. فکر کردیم که ظرف چیزی نیست. این رو میشه حتی حدی ناشت همین تجربه زندگی روزمره گرفت. ما قضا میخوریم، زیاد دقت نمیکنیم که این ظرف حالا مثلا مثل ملامین روی هر چی که هست، معمولا قضا برام اهمیت داره. از این شود که در مباحث اخلاقی خب البته به ما گفتن، خب درست هم گفتن که زیاد به ظواهر نگاه نکنید، مثلا که حالا طرزش خیلی خوب نیست، چه بسا که باطن خوبی داشته باشید، یا بالعکس شما به اون محتوا و از این شود که باطن امر بنگرید. بسیار شاید در بعضی جا این عدم توجه به ظرف درست باشه، من فعلا کار اونجا ندارم، اما در رابطه با زندگی اجتماعی یک مقداری عرض می شود که بی لطفی و یا بی توجهی است که ما جامعه رو از جنبه ظرف بودنش نگاه نکنیم. یعنی این اصلا حداقل بهایی که ما به جامعه می دیم که جامعه رو ظرف زندگی اجتماعی بدونیم. و خصوص ما با دایره اسلامی و دینی که داریم، در حال جا زندگی اجتماعی و حتی زندگی دنیایی برای ما علال قاعده نباید هدف باشه و اصل باشه، اما از طرف دیگه باید نگاه کرد که بالاخره تکلیف همین دنیا باشه، تکلیف تو همین دنیا و در روابط اجتماعی این دنیا تعیین میشه. عرضم این است که اگر ما دین رو به خصوص در وجه خیلی خالصش که اخلاق باشه، روابط انسانی باشه هم نگاه بکنیم، از دقیق این است که جامعه ظرف اکثر قریب اتفاق موازین اخلاق است. شاید در تنهایی و در کوه و دشت دمن هم بعض ضوابط اخلاقی رو باید رعایت کرد. من زیاد الان تو ذهنم نیست که اون چه ضوابط اخلاقی است که انسان وقتی در یک جزیره تنها باشه اونجا هم مجبوره مثلا رعایت بده. حالا ممکنه مقداری باشه، اما باز با یه حساب سرانگشتی و با یک دید اجمالی میشه فهمید که اکثر قریب اتفاق قواعد اخلاقی خود دین ما هم مربوط میشه به جامعه. نه به این معنی که اصالت در ایشاش از جامعه میگیره، اما حداقلش این هست، حداقلش این است که جامعه ظرف اون روابط اجتماعی است. به عبارت دیگه بسیار از قواعد اخلاقی طرفینی، یعنی ما باید در رابطه با دیگران اون اعمال رو انجام بدیم یا از بعضی از اعمال باید بپرهیزیم. اگر افراد نباشن، اگر رابطه اجتماعی نباشه، اصلا محل مثلا اجرای اون قواعد معنی کجاست؟ اصلا دیگه معنا نداره، یعنی از این جهت که مستاق نداره اون قواعد. فقط بنابراین جامعه حداقل ظرف برای زندگی اجتماعی با همه اشکالش، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و آنسالو. اما این همونطور که اصلا حداقل بهایی که به جامعه میدن، جامعه واقعا بها و یا لااقل اهمیتی بیش از این داره. جامعه فقط در حد ظرف باقی نمیمونه. این از میشود که اتفاقی نیست که شیوه های اندیشه در طول تاریخ تفاوت میکنه از قومی به قومی دیگه یا از زمانی به زمان دیگه. حتی یک قوم که در نظر بگیرید در یک مرحله تاریخی به گونه‌ای تفکر داره، سلیقه داره، ذوق داره، معماری داره، هنر داره، یا نگرش حتی به یک دین واحد داره، و همین قوم میبینید که در یک مرحله زمانی دیگری همه این مسائلی که در موردش گفتیم فرق میکنه. باز بررسی ها نشون میده که تا حد زیادی جامعه اثر خودش رو بر این مسائل میگذاره. بنابراین فقط ظرف هم نیست، بلکه اگر تو این مثال ظرف و مظروف مثلا یک آب و کاسه یک آب درون هست نگاه بکنیم، مثال از این جهت این وجه مبعدشه، ظاهرا کاسه بر آب اثری نداره، اما این عرض میکنه که در مورد جامعه و محتویات اون زیاد صادق نیست. جامعه فقط ظرف نیست، فقط قالب نیست، بلکه اثر میبخشه به مظروف خودش، همچنان که اثرم البته چیه؟ میپذیر. این مطلب هم هست. عرض میشود که از فواید و مثلا اهمیت جامعه که عرض میکنم که رفت دیدن میکنه به جامعه شناسی، دلایل متعدد و شواهد بسیار زیاد و مدارک متنوع وجود داره که با یک نگاه حتی خیلی سطحی به زندگی دور و بر خودمون میتونیم اینها رو پیدا کنیم. دلیل بر این که جامعه هر روز داره و پیچیدگیش اضافه میشه. من یک دو نمونه خدمت شما عرض کنم. چند وقت پیش جایی میخوندم که حجم اطلاعات بشر، اگر بسش حجم قائل بشیم برای اطلاعات و معارف بشری، هر 5 سال یک بار داره 2 برابر میشه. و این بسیار وحشتناک، اصلا قابل تصور نیست. حالا راجع به تبعاتش ما کاری نداریم که این چه تبعات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. بعد آماری میخوندم در مجله سوئیس مال رادیو تلویزیون، من اونجا هم کار میکنم، در مجله سوئیس میخوندم که یک آقایی یه تحقیقی کرده و به این نتیجه رسیده که حدود 90% مخترعین و مکتشفین در طول تاریخ بودن 90%شون زندن. این نشان دهنده چیه؟ یعنی وقتی تفسیر آمار میکنید این معنی چیه؟ این معنی که 90% مخترعین زندن، یعنی این که شتاب بشر و سرعت او برای کشف و اختراع یکسان نیست. یعنی با همون سرعت که 200 سال پیش به یک چیزایی دست میافته الان با همون سرعت عمل نمی کنه، بلکه با سرعت مضاعف و با شتاب روزافزون داره عمل نمی کنه. من یه مثال دیگه از خود همینجا بزنم، از همینجا جمع سوال بکنیم، از یکی از برادران میخوایم همکاری بکنم، از برادران مایلن سه نفر از دانشمندان بزرگ، حالا غربی رو، حالا ما میشن غرب رو میشناسن داخل جرق رو عرض میکنن. از دانشمندان مختلف و مکتشفین غربی رو نام ببرید. دیگه؟ بله؟ خارجه این همه مطلب تقریبا از مال قرن بیست من دیگه، حالا یه نوزده یا یه فرق ولی مال قرن قبل از قرن بیست من از برادران مهم حدود همین سه چهار نفر از دانشمندان قرن بیست من هم بگم نه نیوتن که مال قرن هفده همه همیشن خیلی حال گرچه راسل دانشمند به اون معنی تجربی که مال باشه فرق هم چی؟ نوبل نه مال قرن بیست من آخر قرن بله اون که دیگه اصلا داشتن به معنای حالا بله اونا فلسفه هم علاقه های داره. حالا آقای جعفری میگفتن بودن که آقای مناطقی جعفری به مثل بگه این میگفتی شما فرانسی رو سیاه بودن اون سواس پیغام داد که ما بانگی ملاحظ داشته قبول نکنه. حالا شاید که دلش میگه که واقعا هیچون از این جهت فلسف هم نیست مثلا بشون شاید موال فلسف هم قبول نداشته برخواست اون یک فلسف خاصی هم مثلا حالا بهتان راسته گرچه او حالا میگم در علوم انسانی نا کار کرده و اینشتین این تخطی که ما در شمارش مخترعین و مکتشفین قرن بیستم داریم ناشی از چیه؟ ناشی از اینه اینقدر اینا آدمای گمنامی هم که حد نداره. خب چرا گمنام هست؟ آیا مثلا نیوتن خیلی قشنگ بوده که اسمش در تاریخ مونده و اینشتم و دیگران حالا مثلا پالمر، اوپنهایمر، امثال اینها اینا آدمای زیبایی نبودن؟ این فیزیکدان قرن بیستم خیلی مثلا چی نبودن؟ همین امثال کی جایزه نوبل گرفت در فیزیک؟ منم نمیدونم عبدالسلام بله 58 دیگه بله اول انقلاب ما امسال تازه یاد مفتاد دعوت شده بله 58 نبر گرفت من نمیدونم شما آگه میدونم دورایی نیست ولی ندونه فنش ولی قرار هم میاد که انقدر دانشمند ریخته علالغای اما این باز یه بیان سطحی از قضیه هست بیان این هست که علم داره یک هیئت دیگری به خودش گرفته علم در قرون قبل از قرن بیستم جنبه فردی داره شما میدونید که افراد فردن و انفرادن به اختراعات و اکتشافات نائل می شدن الان اینجور نیست الان سازمان های علمی هستن که به این اختراعات و اکتشافات نائل می شدن اینا همه نشون میده که جامعه داره شدیداً پیچیده می شه و این شتاب برای پیچیدگی هر روز در روز افزون می شه مثل حرکت یک کیله نیست که شما روی میز با انگوش به او مثلا می زنید و او مثلا حرکت می کنه نه تنها او شتابش روز افزون نیست بلکه چیه؟ هر چی که میره جلو کم میشه از شتاب اما جامعه اینجوری نیست حالا اینکه این تحرک و قوباش از کجا میارون بحث دیگری است بعد اون رو انشاءالله در مباحث دیگه مطرح کنم اما قرار فقط این است که عرض کنیم که چقدر اهمیت داره جامعه از این مسئله که بگذاریم باید یکم سیاسی به جامعه نگاه بکنیم و خصوص برادرها بعد از انقلاب این تجربه 10 ساله‌ای که ما داریم واقعا به ما خیلی چیزا یاد داد خیلی چیزا رو ما میخوندیم بعدم عرض میکنم و نمیفهمیم واقعا نمیفهمیم عرض میشود که من به یک دوستان میگفتم بعضی از کتب هست که اگر ماها حالا من نمیگم به فرض مسئولی اینا من نه حالا خودم از میخوندیم اصلا جنگ و انقلاب و طور دیگری میدیدیم طور دیگری معنا میکردیم طور دیگری میفهمیدیم برها تجربه نداشتیم ولی این 10 سال تجربه زیادی شد برای ما نشون داد که عرض میشود که اتکا به یک ایدئولوژی اونم به قدرت ایدئولوژی اسلامی یه ادعای ما اینه دیگه مگه نیست بهترین ایدئولوژی است و کاملترین حالا لفظ کامل خب آقایون دیگه اصلا میدونم به چه معنا داریم به کار میبریم اگه بحث های آقای دکتر سروش که اخیراً در تهران ایراد کردن در این زمینه ایشون کامل بودن دین شنیده باشی معنی دومی که ایشون تفسیر کردن منظور نداره کامل نه به معنا که جواب هر مسئله در دینه اینجور نیست ولی همونجور که در حال علمای ما هم گفتن کاملترین دین رو داریم ولی خیلی از مشکلات ما هم نشد این نشون میده که فقط داشتن یک ایدئولوژی کامل چیه کافی نیست ما باید ببینیم که با این ایدئولوژی میخوام چه چیزی رو درمان بدم در یک وجه کلیش این جامعه است دیگه حالا در وجوه مختلفش اقتصادی است اجتماعی سیاسی ما فعلا به اون شقوق کار نداریم فعلا با لفظ خیلی کلی جامعه ما کار داریم شما غرب رو نگاه بکنید اگر دقیق بخونید تاریخ غرب رو اونقدر که علوم انسانی در غرب شدن غرب سهیم بوده و دخالت داشته و این دخالت در روزافزون هم جالا عرض میکنم براتون اونقدر که سهیم بوده و دخالت داشته علوم تجربی نداشته من چند تا نمونه بگم و استدلالم همراهش کنم براتون میونه همین چهرهایی که ما از قرن 20 حالا بگیم شاید بهتر باشه. مثلا ما توی میونه دانشمندی که حالا میشناسیم مثل اینشتین، مثل پالمر، مثل روزنبرگ، مثل پوپر، اینا رو که از قرن میشناسیم، اینا کیه؟ پوپر چیکاره؟ پس مثلا همین پوپر رو ما مثال بزنیم که حالا هم در غرب آدم گردن کلوفیس و مثل مطرح تو جامعه ما هم برای مطرح شدید آقایی میشه. پوپر عرض میکرد که ریاضی خونده، شیمی خونده، علوم تجربی درس خونده. اما پوپر چه موقع پوپره؟ موقعی که نگرش علوم نگرش از شبیه نگرش علوم انسانی میندازه به علوم تجربی. یعنی الان من شما اصلا نمیدونیم، یعنی حداقل بنده که نمیدونم، با اینکه اکثر هر کتاب ازشون ترجمه شده خوندن، و فکر کنم اکثر دوستان ندونن مگر اونا که حالا یا شاگردش بودن در خارج یا یه تحقیق خیلی خاصی در موردشون کرده. ببین چه شاخه‌هایی داشته در علوم تجربی، در فیزیک به چه نظریه رسیده من نمیدونم، اما همه میدونیم نظریه ها ابطال پذیری ایشون، نظریاتی که در مورد انقلاب اجتماعی ما میدونیم. از شیمی و ریاضی رسیده به این نظریه. اینشتین کی میتونه تو جمع الان نسبیت اینشتین دقیق توضیح بده؟ خب حتی لازم نیست همه ما بدونیم، ولی اینشتین اگر مشهور شده، اگر ماندگار شده در این قرن ما، برای اینکه از حد یک فیزیکدان اومده بالاتر. روزنبرگ کیه؟ یه فیزیکدان. موقعی که دید به حرکات مولکولی نگاه میکرد، دید که مولکولا یه سری حرکات عجیب غریب از خودشون بروز میدن، رنجش که مهم نبود ها، ولی این تفسیر عدم تعینی که ایشون کرد خیلی مهمه. به این تفسیر رسید که در بعضی از جریانات طبیعی اون دترمینیسم یا جبریت یا رابطه علی که مثلا ما میگیم اون وجود نداره. از تفسیر جنازه از دیدگاه فلسفی ما غلطه. ما اگه بودیم بهتون عرض میکردیم که شما متوجه نشدید، ولی قطعا قاعده علی اینجا جاریه. حالا شما این مورد خاص رو متوجه نشدید، ولی به هر حال یک دیدگاه فلسفی استنتاج کرد، انتظار کرد و به همین جد موندگار شده تا الان. ولی ما نمیدونیم تو آزمایش فیزیکی چه میکنه. من یه مثال از همین حال و شرایط روزمون به شما هم. ما خودمون در بحث از امپریالیسم و قدرت‌های جهانی همیشه امپریالیسم رو عمدتاً در وجه چیش دیدیم؟ نظامیش دیدیم. یعنی تصورمون این بوده که عرض می‌شود که امپریالیسم، حالا یا به قول لنین امپریالیسم مثلا مرحله عالی سرمایه‌داری است که در اونجا چاره‌ای جز چنگ و دندان نشان دادن نداره، یا ما هم گفتیم آقا مثلا چه هم چه هم یه استدلال خاص خودمون رو کریم می‌زنیم. اما یک از این دیدگاه این تئوری الان مشکل داره، این تئوری الان مشکل داره به ما جواب بده که چرا داره قضیه افغانستان حل میشه. این قضیه مشکل داره که بگه چرا از مثلا اروپای شرقی داره بندهاش تا یه حدی چیه برداشته میشه، آزادی داره زده میشه. این دیدگاه مشکل داره که چرا مثلا سازمان ملل که تا حد زیادی تحت تاثیر ابرقدرت هاست داره برای ایجاد صلح و سازش داره تلاش میکنه. حالا شما دیدید تو همین 7-8 ماهه چقدر آشتی کنن تو دنیا را افتاده؟ اینه چیه من؟ اگر معنیش این باشه من بایداری سینه میتونه دست از سود و سود دیل برداره، میتونه دست برداره. ما هم از میشهد که اعتقادمون است که نمیتواند، یعنی از دیدگاه انسان شناسی خاص خودمون هم که نگاه کنیم نمیتواند، و هم واقعیت ها همین رو میگه. آمریکا که نمیتونه دست از قارت برداره، اما شکل قارت رو داره عوض میکنه. خب اگر شلون باشه بازار و بزن بزن باشه، قطعا معلومه که توپ و تانک و مسلسل و این حقوق ما به درد آمریکا میخورن. یعنی کیا؟ دانشمندان علوم تجربی. این شلوغی بعد اونا به کار بیان، ما به چه دردش میخوریم؟ اما وقتی روزگار داره آروم میشه، پس معلومه نقشه چیده، چگونه میخواد اون عرض میشه که امیال خودش رو ارضا بکنه، چگونه میخواد به اهدافش برسه. هدف پاییش عوض نشده، پس چون شکلش عوض شده پس تو قالب‌های دیگه هم علوم انسانی رو می‌کنه. حالا اگر همین قضیه اخیرش پیش میاد، این قضیه اگر توطئه باشه، من اطلاع ندارم توطئه است. حالا بعضی راحت میگن توطئه است. خیلی جالبه. توضیحی که می‌خوام که این توطئه مرموزانه. اگر مرموزه پس تو از کجا فهمیدی که توطئه است؟ اگر توطئه است و تو می‌دونی پس ببینید مرموزه، من ترجمه می‌کنم. توی بازسازی اداره بودیم اون اول انقلاب، یه آقای رو اتهام دادن که ما پرونده کسی دیگه بکنیم. اتهامش چی بودن؟ از نشاط که افشای شایعه محرمانه. شایعه که محرمانه نمیشه دیگه، حالا توت هم که مرموزانه نمیشه، یا تو فهمیدی یا نفهمیدی. حالا برها شاید بعضی ها اینجوری میفهمن، هم توت رو میفهمن هم میفهمن مرموزه. حالا اشکال از بنده است. همین قضیه که الان پیش اومده، همین قضیه کتاب و عرض نشاط که این جنجالی که هم تو قبل را افتاده، حتی خب منشه شهرات حرکت ما بوده، همون این از چه سنخیه این قضایا و امثال او، البته امثال او از چه سنخیه؟ سنخیه که مربوط به علوم تجربی میشه یا مربوط به روانشناسی و مبانی تطبیقات و جامعه شناسی و اینجور چیزها میشه؟ قطعا مربوط به حوزه علوم انسانی. بنابراین با توجه به این تجربه 10 ساله بعد از انقلاب و با توجه به تاریخ غرب میبینیم که جامعه به خصوص جامعه پیچیده امروزی، حکومت هایی که در این جوامع عرض می شود که دارن حکمرانی میکنن، قطعا برای ماندن حتی اول و بعد برای پیروزی، اول ماندن و بعد پیروزی، و بعد عرض بکنم که با بدون پیروزی هم نمیتوان ماند. در این روزگار ماندن صرف معنا نداره، باید هر روز به پیش رفت. اگر بخوایم در جا بزنیم نمیتوانیم بمانیم. بنابراین این تفکیکی که من کردم، یعنی ماندن و بعد پیروزی یا و پیشرفت، تفکیک یعنی مربوط به ذهن تحلیلگر ماست. ولی در واقع هم در روزگار فعلی جز پیشرفت، حالا به هر معنایی که ما قائلیم، جز ترقی، جز رشد، ما راهی برای موندن حتی نداریم. حالا اون بحث دیگه است. برای ماندن یا ترقی و پیشرفت ما ناگزیریم به علوم انسانی و تکنیکشون از اون استفاده بکنیم. تاریخ غرب اینو نشون داده، این 10 ساله خود ما هم دقیقا اینو نشون داده. برادران، خب من درمان خدمتون نرسیدم، چرا از این رای بسیار آقایون خدمتون نرسیدم سنین رو نمیدانم، حتی بعضی از شیفان نشان میده که در خود خود من بشن حالا یک دو سال بسنگ کم کنم. دعواهای روزهای اول انقلاب جو علوم انسانی چی یادش هست؟ نمیدونم از برادران کی به خاطر داره. عرض میشود که گویی ما در همین جا وارد بحث یه مختصری از تاریخ جامعه شناسی قبل و بعد از انقلاب بشیم که بدونیم الان با چه رشته علمی سر و کار داریم و میخوام وارد چه بحثی بشیم. این بحث سابقه تو این دیار چه بوده؟ اینجور که حکایت میکنن از سال 1338 الازاره، اما حدود دهه 30 بعد جامعه شناسی وارد ایران شده توسط مثلا کسی که باز در کتابخانه وجود شده، الان آقای دکتر غلام حسین صدیق آقای میشه نهید کار به از شخصی که من ندارم و در دانشگاه‌های مختلف اول بسید دو واحد درس، سه واحد درس در تربیت معلم این برور شروع شده تا در دهه 40 به صورت رشته علوم اجتماعی در اواخر دهه 40 تصویب شده، دانشگاه خاص مستقلی به وجود اومده. قبلا در دانشگاه‌های ادبیات ما ادغام شده بوده این رشته، حال تفکیک میشه بسازه دانشگاه مستقل، اول در دانشگاه تهران به وجود میاد. در سال 54 که خود من وارد دانشگاه شدم این رشته تفکیک شد، تفکیک دقیق‌تری شد، یعنی از علوم اجتماعی به صورت جامعه شناسی و جامعه شناسی چه در اومد. حتی بعد از انقلاب دوباره برگشت به حالت چی سابقش، یعنی باز شد علوم اجتماعی، حتی با دو گرایش خاص. حالا قرار هم میاد چند تا گرایش فکری حاکم بود در جامعه شناسی ما. یه گرایش خیلی مشخص مارکسیستی بود، نویسندگان مارکسیست داشتن زمین جامعه شناسی می نوشتن، خیلی یه تعدادشون هنوز هم هستن. یه تعداد از این مارکسیست ها حالا تو دانشگاه درس می دادن، دانشگاه زیادی هم بودن در دانشگاه که برای همین رشته ها درس می کنن و اونا مارکسیست بودن. یه گرایش فکری از می شود که لفظ دقیقی برایش نمی شود که بگیم مثلا خدا یکی سرکن و طلب قطعا اینجور نبودن، اما بیشتر تیپ بروکرات و کارشناس های آلوده سازمان های اداری ما رو داشته، این تیپ آدم کلا اسامی بعضیشون تو ذهن من هست ولی لازم نیست عرضم که بعدا اینو تو دانشگاه هم تدریس میکردن این درس ها، ولی عمدتا یک تفکر از نظر سیاسی لیبرال و از نظر بطلا بازم از نظر سیاسی و ملی گرا اینجور تیپی بودن. جماعت مسلمان بسیار نادر بود در میانه، بودن البته مسلمان ها، اما مسلمان هایی که تفکر اسلامیشون وقتی به درسی که میدادن نبود. فقط یکی دو نفر بودن تو این قضایی، یکی مرحوم شریعتی بود که سال 50 آمد و البته درست مرحوم شریعتی دکترای جامعه شناسی از سوربن داشت، اما واقع مطلب این است که دکتر شریعتی در اکثر مصیبو سخنرانی ها و مقالات و کتاب جامعه شناس نیست. این برادرها دقت بکنید، یکی از برادرها بعد با من صحبت میکرد، بعد حالا نمیدونم چه بود مشتاق شده بود برای صورت ما که جامعه شناسی رو بخونه. خب پس من یه دوره دیگه کتاب دکتر رو بخونم. من منش نکردم، اما میدونم که داره اشتباه میکنه، برای اینکه اگه بخواد جامعه شناسی یاد بگیره ها، نه که دکتر شناسی جامعه شناسی بلد نبود، بعدم بلد نبود، خیلی هم بلد، اما اون جور دیگه داشت به قضایا نگاه میکرد، یه درد دیگری داشت، یه مشکل دیگری داشت. بعضی اون موقع گریزایی داده به جامعه شناسی، به هر حال یک جامعه شناسی منسجم و دست انداموار و سیستماتیک ما اینجا تو کتابای دکتری زیاد میشه سراغ کرد. به زحمت میشه از تو کتابایشون یه دستگاه سیستماتیکی جامعه شناسی بیرون کشید. حالا در حال ایشون هم در جامعه شناسی به عنوان یک رشته آکادمیک خیلی تاثیر نداشت. البته اینو باید بگم در رفتن بچه‌های مسلمان به سوی این رشته خیلی تاثیر، خیلی تاثیر، به خصوص از همون سالایی که ما وارد شدیم این تاثیر خیلی بیشتر شد. سال 54 یه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ما، اوج خفقان ها بود، اون بحران های درونی مردم شد که سازمان های چریکی بود و اینها اونها که بحثش حالا بمانه، ولی برای خیلی تاثیر نداشت. از اون طرف هم آقای مطهری از میشد یه حرکت تازه رو شروع کرده بود که با اون دیدگاه فلسفی و دینی خودشون به مسئله جامعه شناسی داشتن میپرداختن، الفبای جامعه شناسی روشون شروع کرده بود و به هر حال خاص خداوند این بود که به هر حال این کارو تموم نکردن، ولی کتابای مثل جامعه و تاریخشون واقعا شروع الفبای جامعه شناسی اسلامی بود که برای نیمه تمام موند و انشالله برادران دانشمندی بعد این کارو ادامه بدن. در حال مسلمان تاثیر خیلی پراکنده رو جامعه شناسی داشتن و جامعه شناسی همچنان همونطور که بود مونده بود. از بد شانسی ما اگر قرار است که انسان اسیر بشه، خب اسارت هم انواع اقسام داره دیگه. بقول یکی از آیون اساسی که اکثر آقایون میشناسه ایشون جمله خوبی میگه، میگفت ما ایرانی ها از غرب ارنست رونان رو انتخاب کردیم که نهایت نبوغ این آدم اینه که میگه من زیر چاقوی جرایی روح رو ندیدم. خب این در بلاغتش کافیست دیگه، در سفاحت این آدم کافیست. ما این انتخاب کردیم. ژاپنی‌ها هم کانت انتخاب کردن. کانتی که هنوز بابتش بعد اگر اسمش بذار جلو پاش جلو اسمش پاشیم اشکالی نداره، هنوز موندگاره در تاریخ است. اما ارنست رونان همین یه نوبو گذاشت، همین جمله رو گفت، یعنی نه که همین جمله رو گفت، تمام نوبو فلسفیش هم میشه از روی این جمله فهمید که این آدم چقدر ناره. مارکس که ماتریالیست هم که حرفی نداره، اما این آدم که حالا نمیدونم چی بود این بوده. ما او رو انتخاب کردیم، ژاپنی‌ها کانت انتخاب کردن. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بین غرب زدگی داریم تا غرب زدگی. ما غرب رو هم خوب نفهمیم. غرب فی نفسه باطل. ذات غرب باطل. هم شاید بسیاری از این تشعشعات تکنولوژیک و فنی و اینا از همون باطل رو سرچشمه بگیره. ولی به هر حال ما فعلا نمیخوام خودمون محکومیت بدیم برای غرب. ولی همین باطل رو هم بد فهمیدیم. ببینید ما چه درد مضاعفی داریم، چه مشکلی داریم. واقعا این درد خطرناکی. ما با یه باطلی سر و کار داریم که اون باطل هم بد فهمیدیم. اصلا میشه انگول کرد. پس چگونه میگیم باطل هستن؟ پس معلومه خیلی مواقع که میگیم غرب باطله داریم تقلید میکنیم. یعنی اگر کار با شفافی منطقی بکنیم این ادعا رو، معلومه اگر میگیم که درست نفهمیدیم پس چگونه میگیم باطله؟ شاید اگر درست نفهمیم بگیم حقه. بنابراین فقط یک چیز برای ما مسلمه، اون که غرب رو بد فهمیدیم. روزگاری که خوب فهمیدیم میتوانیم به درستی ادعا بکنیم که حالا باطل است یا حق است. اگه تا روزگاری که درست نفهمیدیم پس لابد تقلید کردیم، یعنی علمای دیگری فهمیدن که این باطل، ما هم حالا به تبع علما میگیم چیه؟ میگیم این باطل چیه؟ حالا نمیدونم که تقلید جایز است یا نه، من دیگه وارد نیستم. آقایون وارد تر عرض میشود که از جمله مسائلی که از غرب اومد و ما بعد متوجه شدیم و ناقص و فشرده و خیلی مجمل و این علم اجمالی چقدر ضرر برای تفکر داره. حالا بعدها ان شاء الله وقت شد تو در دل ها عرض میکنم. مثلا شاید هیچ چیز اندازه این علم اجمالی، این شناخت اجمالی و تفکر البته برای زندگی روزمره نداره. ما از سر قریب به اتفاق مسائلی که در زندگی روزمره بهش اتکا داریم و توکل داریم علم اجمالی. ما اجمالا میدونیم این باغ اگه دستمون بذاریم توی مثلا شما رو مثلا یه بلایی سرون میاره. اجمالی میدونیم دیگه. از حد اجمال خیلی پایین‌تر. اشکالی هم نداره. مثلا حفظ جان و زندگی و مال اون همه در اساس این تصورات و این مفاهیم و این علوم اجمالی. ایبن. اما وقتی که ادعا میکنیم که وارد حریم یک رشته علمی شدیم وقت اجمالی دونستن دیگه اینه از میشه مثل ندانستن. حالا اگر نگیم اینه او، ولی با ندانستن زیاد فرقی نمی کنه. وقتی بنده رو میبرن که تالا هیچ حتی یک آمپول تزریق نکردم بخوام برم جراحی قلب باز بکنم، علم اجمالی دارم که آسپرین برای کف خوبه. این علم اجمالی چه به درد میخوره برای یک جراحی قلب؟ هیچی جز اینکه بنده خدا بزن و بکش و از بین ببره. حالا به خاطر جامعه شناسی این گونه وارد شد و این گونه به میراث رسید. بعد از انقلاب خب اون شور و اون هیجان و ارزشاتی این بدبینی به دستاوردهای غرب و خیلی چیزا دیگه که اون بهتر میدونن گریبان این علوم هم چی شد گرفت. علوم دانشگاهی زیر سوال رفت. اما خیلی سریع علوم تجربی از زیر دست این قاضی ها که لغزیدن مثل ماهی. پزشکی قرار بود اسلامی بشه ولی خیلی سریع لغزید. حالا تو هر دهی هم ما داریم دانشگاه پزشکی میزنیم، اصلا نگران اسلامی بودنش هم دیگه نیستیم. هستیم؟ نیستیم. شاید هم درست نباشه بشه یا پزشکیه دیگه، بعضا گفتن آقا پزشکی که اسلامی نداره، هندسه که اسلامی نداره، اینجوری گفتن. اما هنوز گریبان تا دو سال بعد هنوز گریبان علوم انسانی رها نشده بود. نه این مبانی فلسفی داره، مبانی انسان شناسی داره و قرار بود کار بشه. حالا کار شد، البته زحمات کشیده شد، خیلی از خالصانه بود از این شبه که برها این ثمرات چه بود و چگونه بعد ارزیابی بشه اونم بحث دیگری از بخصوص توی شهر شما من نمیتونم اینو بگم، چون این مقدار از این ارزیابی تو همین شهر واقع شد، من شاهدش بودم. چقدر اینها ارزشمنده اونها جاش فعلا توی بحث ما نیست، ولی شاهد ماجرا بودیم که بعد از اینکه از اون شور و هیجان و التهاب اولی افتادیم رها شد دوباره علوم انسانی. همین الان اکثر سازمان‌های اداری حتی نهادهای انقلابی ما که به حال با این تفکر انقلابی ما بیشتر آشنایی دارن، دیگه جای شوخی نداره، سپاه ما، کمیته ما، ارتش این جور نهادها، جهاد ما، اینها شدیداً گر و گر. یعنی الان اونقدر سپاه به تحقیقات اجتماعی بها میده از این جهت واقعا قابل تقدیره، شهربانی ما اهمیت نمیدن. اونقدر که کمیته ما حداقل در لفظ به تحقیقات اجتماعی بها میده، ژاندارمری ما اصلا مثال نشنیدن. اونقدر که جهاد ما داره به تحقیقات روانشناسانه و از اینکه که تحقیق در مورد اوقات فراغت رزمندگان و اینجور مسائل بها میده که جای تقدیر داره، از اینکه که ارتش ما هست اصلا کنگم این نهادهای انقلابی دارن بیشتر بها میدن. این نشان دهنده چی؟ این البته نشان دهنده ضرورت کاره، نشان دهنده فشار از این شود که واقعیت ها اجتماعی است. اما یک خطری هم در بر داره، مبادا دوباره دچار افراد تحقیل شده باشه، مبادا از سر مثل قاضی که به علم نمیرسه در مورد یک نفر بعد حکم به براءت میده، آقا تو نرسیدم نمیدونم تو گفتم تو مثلا این کار واقعا انجام دادی یا ندادی. ما لازم نیست که این علم اجمالی خودت رو تبدیل کنی به یک علم تفصیلی دقیق و یا بر اساس او مدعی بشی آقا من فهمیدم که این مثلا این کار انجام دادی یا ندادی، تو با هم نفهمیم خیلی راحت تره. در مورد علوم انسانی هم اگر بخواییم عادلانه برخورد کنیم، واقعا اکثر ماها، اکثر اون دوستانی که این جریانات بودن ازشون باید این دوستان داشته باشیم که بیان قامل تمام نفهمیدیم آخرش، با اینکه دو سه سال یقیه علوم انسانی رو گرفته بودیم آخرش نفهمیدیم این کفامیز اینجاد اسلامی، اسلامی شدنی هم نیست، اصلا ضرورتی برای اسلامی شدن نیست، اصلا امکان اسلامی شدن نیست، یا نه قطعا بعد اسلامی بشه برای به حکم قطعی نرسید. این خیلی بهتره دیگه، برای اینکه بدونه که این داوری رو بکنیم او رو به کار بگیریم، ولی به هر حال به کار گرفته شد. عرض می شود خدمت شما که این جای تقدیر داره، واقعا جای به هر حال تشکر هست و از قدردانی از بعد از آقایون که به هر حال این نگاه اینجوری دارن. اما باز هم هنوز خطر جای خودش هست. تا ریشه‌های اصلی این علوم رو نشناسیم، مکانیزم رشد این علم رو نشناسیم واقعا و ندونیم که این آیا چه وسیله ایست به کجا ختم میشه، هنوز خطرناکه. بخوام که من برای شما عرض بکنم، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، از این نظری که الان میخوام عرض بکنم هیچ تفاوتی میان قبل و بعد از انقلاب نداره، اصلا ربطی نداره به تفکیک قبل و بعد از انقلاب. جامعه شناسی قبل از انقلاب رشد درستی نداشت، بله خب هر سال مقدار دانشجوها اضافه میشد و چه میشد اما و فرو پول میگفتن پای چی؟ تحقیقات اجتماعی. دائم مؤسسات تحقیقات اجتماعی درست میشد، زیاد هم در خیر اکثر قیبس کاش من قبل از انقلاب دید خیلی تحقیقات زیادی هم شد، آثار نسبتاً خوبی هم مثلا خیلی محدودی هم منتشر شد، آثار خیلی نسبتاً خوبی هم ادبیات کمی از این که ترجمه شد. اما چی؟ آیا جامعه شناسی قوا میگیره؟ ما صاحب جامعه شناسی شدیم؟ نه نشد، همچنان که الانش هم نشد. اما غرب جامعه شناسی خاص خودش رو داره، چقدر فهمید؟ اصلا علوم انسانی شیوه رشدشون چگونه؟ من از یک نگاه خاصی بهش میکنم و با یک مثال عرض میکنم. شما اگر زندگی روزمره رو به صورت یک خط در نظر بگیرید، خط مثلا آبه، مثلا این لبه این میزونه یا این خط زندگی روزمره است، ما همه تنوع از نشاط اشکال مختلف بشه. زندگی علمی را یک مثلا این خط در نظر بگیرید که به موازات هم دارن که پیش میرن. اگه تحقیق بود من دقیق تر عرض میدارم. در غرب میگونی که حالا ما شنیدیم، البته خب بله خیلی آزادی ها هست، خیلی امکانات خوب هست، جای خوبی که حالا آدم های خوب بودن قطعا هست، اما اینجوری نیست که هر دانشمندی به راحتی تحصیل گرفته بشه در غرب و هر رشته تحصیلی به محض اینکه ادعا شد این به وجود آمده است، این فوری یک کرسی دانشگاهی بگیره. سرگذشت جامعه شناسی سرگذشت عبرت انگیزی، حداقل ما باش آشناییم دیگه. مال قرن 19، اول قرن 19، نیمه اول قرن 19، آدم به نام آگوست کونت این لفظ رو وضع کرد، لفظ جامعه شناسی رو، زولوژی رو. خب بعضی ها این زمان رو چی کردن؟ مبدع پیدایش جامعه شناسی گرفتن. البته دلایل دیگری دارن، نه فقط به صرف ایجاد و ابداع این لفظ، شرایط دیگری هم بود، ولی به هر حال شاید همون شرایط باعث شد این علم به وجود بیاد و برای این اسم گذاری هم صورت گرفت. و اوایل قرن 20 ما مثلا جامعه شناسی داریم به نام دورکین، اون آقایون میشناسن دیگه، فرانسوی است، امیل دورکین. شما زندگی دورکین رو مطالعه بکنید، آگوست کونت که هیچ وقت در دانشگاه جامعه شناسی تدریس نکرد. مارکس هم حالا بعضیا میگن که اونم یک جامعه شناسی بود، اون که اصلا کار دانشگاهی نکرد. خیلی های دیگه که کار دانشگاهی هم میکردن و مطالعات جامعه شناسی میکردن هم جامعه شناسی نتوانستن تدریس کنن در دانشگاه. دورکین اوائل قرن، دورکین در سال 1920 یا بله من این 17 یا 20 خود کرده همون در سال اول قرن 20 خود کرده، و همین اوائل قرن 20، چند سال اول قرن 20، ایشون تنها موفق شده بود درس جامعه شناسی در یک از شهرستانهای فرانسه در شهر بوردو اونجا درس بود، یه درس مثلا دو واحدی. اواخر عمرش رو به پاریس دعوت کرد. اگر امیل دورکین رو پدر جامعه شناسی امروزی فرانسه مثلا بگیرید، منظورم چیه؟ منظورم اینه که در غرب این دقت بکنید. آقا شما ببینم بعضیتون تحصیلات دانشگاهی شاید داشته باشید و با دانشگاه برخورد داشته باشید، من نمونه بگم و قرارم انتقاد از وضع آموزشی نیست، میخوام بگم که نحوه رشد و تکوین یک رشته علمی چگونه و حتی اشکال مختلف داره، ولی کدوم شکلش طبیعی و باروره و کدوم شکلش غیر طبیعی و عقیمه. در غرب جامعه سرمایه‌داری تا به یک نفر و تا به یک جریان کاملا معتقد نشه که این سودآوره، حالا یا سود مادی یا سود، او در مجموعه خودش جا نمیشه و همین دلیل شما در جامعه سرمایه‌داری زیادی در مورد دانشمندانی که دچار فقر شدید شدن و یک باره به جایی میرسن. این تفکیک میان دو بخش از زندگی این دانشمندان ناشی از چیست؟ ناشی از این است که خارج از سیستم بعد امتحانشون رو پس بدن. وقتی امتحانشون رو پس دادن و توانستن اثبات کنن که برای جامعه سودآورن، اون وقت دلار از سر روشون میاد. اما قبل از اون فقر از سر روشون میاد. و برعکس اینا هر کی ادعا اینه نمیازی هایی بده پول ما هدر رفته و وقت هم خراب شده و آقا هم باید فلنگ و بسته یا به حال ما یه خراب شدن باشه. حالا به حال اونو عکس عمل میکنه. البته حالا شاید اونم چندان صحیح نباشه. به حال اینجوری. حالا این نماد آدم هاست. رشته های دانشگاهی چگونه؟ اگر آگوست کونت و فعالیت های علمی او رو مبدع پیدایش جامعه شناسی بگیریم، تا اوایل قرن 20 مثلا دهه 3-4 قرن 20 که این رشته به دانشگاه راه پیدا میکرد و کرسی‌های دانشگاهی به خودش اختصاص میداد، حدود تقریبا 100 سالی میگذره، 70-80 سالی میگذره. خب آدم های خیلی گردن کلوفی کار کردن تو زمینه. آقای فریزر یه مردم شناس انگلیسی است، یک کتاب داره به نام شاخه زرین، گولدن باب. این در مورد فقط پدیده ها و مدارک مردم شناسی است، در مورد جوامع به طور ابتدایی و اینجور چیزها. چند جلده؟ 12 جلد. مال نیمه دوم قرن 19 ها ما این کتاب، اواخر قرن 19 همین یه آدم از میون آثارش یک کتاب 12 جلدی در مورد مردم شناسی داره. ما اواخر قرن 20 میدونن در قرن 20 میدونن تخته میشه، ما چی داریم؟ یه روز کتاب میخوندم به نام بیاد کاتالونیا مال جورج اورول، خاطرات جنگ داخلی اسپانیا. جنگ داخلی اسپانیا رو آقایون شنیدن دیگه، میان جمهوری خواها و فرانکو. قبل از ثانیه 4-5 سال قبل از جنگ دوم بود این جنگ. این جنگ خیلی جنگ ماندگاری،
خیلی دنبالش مانور میدن، افسانه ها داستان ها نوشته شده، خیلی جنگ عجیبی مایه الهام مثلا انقلابیون هنوز در دنیا. ما فکرم خیلی جنگ عجیب غریبیه. این دیدیم مثلا به اندازه عملیات حضرت شد دومد یکی از عملیات رو بگن مثلا زفر 15 ماه هم میدین تمام این جنگ اولا کنیم خود ایشون بگیم ما تو جبهه بودیم جورج اورول انگلیسیه عنوان به اصطلاح طرفدار کمونیستا میره تو اسپانیا که بجنگ آخه بعدا سرخورده میشه ولی به هر حال میگه مثلا سه ما تو جبهه بودیم یه تیر در نرفت فقط پنج تا مجروح داشتیم ناشی از اینکه تفنگای زپرتی ما داده بودن یه تخت در بودن خودمون مجروح میشه. این جنگ داخلی اسپانیا که اینقدر ماندگار شده و این جنگ ما به این عظمت مثل بنزین داره از خاطره ها میپره. برای چی؟ برای اینکه چقدر آدم رفتن برای تبلیغات اومدن چقدر رفتن خوباشون رو دارن مرز میکنن حالا یکی از آقایون من همیشه محل خصوصی اسمش هم میارم اینجا که نمیتونم بودم آقا ایشون یکی از اون کسانیست که میگن آقا خیلی قلم داره و کلام داره خب خدا برکت بده به قلم و کلام من یکی دوبار ایشون سفرنامه هاش رفت به جف اومده خونده ای قربان قدرت بشوم که نور در پیشانیت مثل ماه میدرخت یه چوش از این هر اون که جف رفتن نیبا این تو تهران میشد بشینی و بنویسی اما یک نفر نگفت رزمنده ما چه زندگی میکرد من یه نمونه براتون بگم یکی از دوستان ما برادر شهیدم بود جامعه شناسی هم خونده ایشون با این نگاه رفته بود جبهه بود 15 روز جبهه بود یه نکته خیلی قشنگی بود اگر همه نصف مبلغین ما نصف حالا رزمندگان ما فرق نمی هر کسی که در جبهه بود نصف این آدم هایی که رفتن جبهه باور کن یک صدم نشون دید نصف کسی نیست یک صدم این آدم ها یک دونه نکته از قبیل نکته که میخوام عرض کنم یه بردن الان ما جنگمون قطعا شما خیالتون راحت نیست که ماندگار بود البته از یه بابتی ماندگار هست دست بزنه شما نداره اون ماندگاری که از جای دیگه داره اما اندازه وظیفه انسانیمون به حال و بشریمون توان بشریمون عمل نکرد. ایشون گفت سوجیتا که میری میون بعضی هستن که 5 ماه 6 ماه میان میرن دیگه مثلا نمیاد تو سازی اما بعد زندگیشون جنگه. سال 65 هم میشه. گفت میون این آدمای دسته دوم که جنگ زندگیشونه و زندگی در حاشیه است مثلا 8 ماه یه بار میاد بکنه سر میزنه و برمیگرده میگه وقتی این پرسی مثلا برادر که ازدواج کرد میگه قبل از بیت المقدس بگیم که اون بچه رو خدا کی به داد میگه بعد از فطر نورین اصلا ساعت دیگه نداره این آدم این تقویمش عملیات این نکته به درد ما میخوره نه که نور پیشانی رزمنده مثل ماه میدرفته میدرفته که بدرفت یکی حداقل اگر هم میدرفته یک بار گفتید بسه دیگه صد بار میرن میگو و باور کنید 99 بار که ندیدن چون نفر اول گفته میدرفته اینا گفتن لابد میدرفته لابد ما ندیدیم لابد میدرفته ما ندیدیم خب این چی میمونه از این جنگ؟ یعنی شما فقط میخواد تحقیق جامعه شناسی به جنگ بکنید. بخواد ببینید آقا این ادعای من و شما که امام هم میفرماید که آقا این جنگ رو واقعا عمدتا طبقه مستضعف به دوش کشیدید. حالا چگونه میخواد اثباتش بکنی حالا؟ سال 62 به وزارت علوم مراجعه کردیم. یعنی سال 64 رفتیم آمار شرکت کنندگان در امتحان اعزام وزارت علوم بگیم که آقا نداریم. دو سال پیش نبود. الان از کجا میشه آمار گرفت؟ کی میگه سوخته نشده مدارک ارسال مسئله رزمنده به جبهه به خاطر طبیعیه دیگه به خاطر از دیدگاه آدمی که بایگانی کارشه زیاد ارزشی نداره ها یا آقا اینا بسوزونید این چیه مثلا ورقه اعدام بچه‌ها و البته در بیارید بغیر بسوزونید حق هم دارید آقا یه اتاق بین هر دو تا سپاه کاغذ باشه برای چی راست هم میگم ما اجازه بد تبدیل به کتابش میکردیم و اونا رو راحت بسوزونن و این جنگ در تاریخ بمونه سر میکنم قرارم چی این همه آدم زحمت کشیدن در قرن استنسر، تایلور، فریزر، خود مارس، از میشهد که آگوستون، سنسیمون، کیکی، خیلی آدم های زیادی. اینها چه شد؟ اینها اگر یک سطحی در نظر بگید، پشت این سطح این مواد هم باشده شد. سیستم دانشگاهی رسمی غرب، موقعی که یه نفر با یک کتاب میاد بگه آقا این کرسی دانشگاهی ایجاد کنید، محکم میزن تو دهنش. میگه آقا یک کتاب داریم میخواد سیستم دانشگاهی، میخواد کرسی بگیری. اما وقتی پشت سطح پر از مواد علمی شد، ده‌ها، صدها، هزارها کتاب و بعد اصلا نوعی تفکر نوز گرفت و سامان پیدا کرد در جامعه این صد میشکنه و طبیعی کرسی دانشگاهی به دست میاد. نمی‌دونم مطلب که از من روشنه یا نه. طبیعی یعنی چی؟ یعنی وقتی که جامعه شناسی رو چشم می‌ذارن در دانشگاه مثلا سوربن وقتی میگن آقا 160 باید درس بخونی از آن میگیرن که این همه مطالب علمی رو چی روی چونی سری سرس باید بگن کنن زیاد دارن 100 سال زوق چی دادن؟ علما دادن اتفاقا بعض وقت دیکتاتوری و این سوزو خوردن ها بد نیست داره علم همه میگن آقا آزادی آزادی خب خوبه حرف نیست خیلی خوبه اصلا هم خوبه اما اینجور نیست که در غیر از آزادی نشه کار کرد
کارم کردم. ما چه کردیم؟ ما سال 38 یک آدم، یک نفر برداشته رفته فرانسه درس خونده، تحصیلات کرده، چه کرده؟ این رشته رو با خودش آورده. همینجا رو همین نقطه دقت کنید، اونجا در مسیر تاریخ طبیعی غرب و موازات در به موازات اون یک سری غربی کار کرده. یعنی جامعه شناسی درسته دعوای بین دورتیم و دانشگاه مثلا بردو فرانسه بوده، گفته آقا تو نمیشه استخدام بشی، ولی که حقوقی نداریم از این حرفا. این دعوایی است که من شما هم دیگه ممکنه بکنیم، رفتی ماجرا نداره. اما جامعه شناسی غرب به موازات زندگی غرب چیه؟ داشته تشبیه پیدا میکرده، یعنی بین خط زندگی روزمره و خط علمی یک نوع چیه؟ توازی بود. برابر این آمدن جامعه شناسی، پیدا شدن جامعه شناسی مثل پیدا شدن و خیلی ارتباط جمعی مثل خیلی چیز دیگه، برای غرب به مثابه یک پدیده چیز از یه اشکال کلی که نگاه کنید طبیعی، اما برای این جهان شما بنده خدا چی؟ فلک زده چی؟ همه چیز حکم چاقو رو داره، همه چیز مثل چاقو سی رشته رو پاره میکنه. اساسا مثلا رسول ارتباط جمعی تو جهان سوم چگونه؟ اگه بخوام دیدگاه مثلا جامعه شناسی غربی رو داشته باشیم، میشه گفت در مرحله فئودالیسم یه وسایل جامعه سر کلش پیدا میشه. جامعه مثلا 80% هنوز روستایی هن، کشاورزی هن، وسایل اتحاد جامعه وارد میشه با اون آگهی ها، با اون تبلیغات، با اون ارزش هایی که تبلیغ میشه. دقیقا میفهمید که اگه بحثش بشه انشالله میگیم خب چه اثراتی داره، نمیخونه با اون جامعه. اما وسایل اتحاد جامعه با جامعه سرمایه‌داری همخوانی زیادی، جامعه شناسی هم وارد این کشور، اصلا کل این جامعه سوم از جمله کشور ما شد به واسطه یک نفر، نه یک جریان، یعنی یک تولد طبیعی نداشت، مثل رشد یک جنین در خارج از رحمه. ها اینجوری است. حالا بعضی ما بعضی در خارج از رحم رشد دادن مثلا بالا هم دنیا میان، ولی میخوام بگم که ناقص به دنیا اومد. اومدن گفتن که آقا دو تا کتاب ترجمه شده و آقای فلانی دکترای جامعه شناسی از سوربن گرفته، بسیار مرد محترمی هست. گفتن بگذارید کرسی دانشگاهی جامعه شناسی گذاشتن عزا گرفتن. بعد برخلاف اون غربی که میگفت این همه محتوا رو من چگونه در 140 واحد بگنجونم، عزا گرفته بود. ما عزا گرفتیم که الان 140 تا قوطی داریم دیگه. ها اگه هر واحد دانشگاهی رو بلاتو بگیم قوطی در نظر بگیریم، موندیم که قوطی ها رو باشی پرش کنیم. برای مثال بزنم، حرفایی که میزنم همش مستقله. سال 58 که انقلاب شد بنده نماینده دانشجو بودم در همین دانشگاه تهران، رشته جامعه شناسی دانشگاه از زهرا خانوما بودن. به حال بنده خدا گرفتار بودم با این اساتید، ما اخراج می‌کردیم استادایی رو، اونا می‌خوام چه درس می‌دادن. حالا کار نداره، بعد گفتم ما اساتید اینا بعد نمیاد شو یک دو تا بلاش دیس جیم چیکار میشه کرد. با یکی از برادرها که الان نفیر تو ایتالیا آقای ابو طالب، با ایشون بلاش رفتم اونجا. اون موقع اگر آقایون با زیادتون باشیم مثل الان متمرکز نبود که اتحاد انقلاب فرهنگی باشه و همه دانشجو در سال یکسان ابلاغ کنه، که یه جور دیگه بود. هر دانشگاهی برای خودش، هر گروه آموزشی برای خودش طراحی می‌کرد درست. این مزایای البته داشت اونها و یک معایبی، حالا فعلا دستما اون. بنابراین درس که دانشگاهی ما دانشگاه تهران بودیم میدان بهارستان، با اون دانشگاه از زهرا که توی میدان ونک بود اصلا تفاوت می‌کرد. شاید باورتون نشه توی واحدهای درسی جامعه شناسی دانشگاه از زهرا سال 58 کیهان شناسی بود، از تو زمینه زندگی ماهی ها و اینها واحد گذاشته بودیم. بنده خیلی ماهی، حالا اسمش دقیقا میدین در از بایش رسل چهل باز پر میشد دیگه. دو واحد سیاسی، سه واحد ورزش، ورزش یک دو سه، پنج واحد مثلا گلدوزی، بعد شده خانم بسانت جامعه شناسی. این وقت مصیبته، نه که حالا ما بگیم مثلا اون آیا اون شکل درست یا این شکل دقیقا میفرمید صحب نیست. اراده که مثلا 16 از اروپا آمده بود، مثلا آقا ایشون این درس رو خونده، بگذارید این کرسی دانشگاهی، گذاشتن عزا گرفتن. مثلا با چی پرش کنیم؟ اینقدرم شهامت نبود و الانش هم که بگن آقا لیسانس بدهید با 70 واحد، یا نه بگید حالا کاردانی میدنیم با 70 واحد، چی افتاد من مثلا بشه این لیسانس. الان که دیگه این از شاید شور و هیجان خیلی ما رو گرفته. من همیشه میگم، میگم سیاست تولید انبوه دانشجو، من معتقدم به این وزارت علوم ما واقعا سیاست تولید انبوه دانشجو. ما اینجوری عمل می‌کنیم. موقع به تعبیر یکی از آقایون که رئیس دانشگاه پزشکی بود تا چند سال پیش، همین تعویض وقت تنظیم می‌کرد. حالا آقا بورد تخصصی در فلان شهر افتتاح شد. آقا در یکی از شهرهای کشور دکتر نداریم معالجه بکنه مردم، آسپرین بده به مردم، آسیتامینوفن بده به مردم. دانشگاه پزشکی افتتاح شده. یعنی چی؟ حالا از اون بعد دنبال من ناقابل ماشین بفرستید شما از تهران بیاد اینجا.
سیاست ما خرج ماشین درو بیاره. مگه مجبور دانشجو پزشکی علوم اجتماعی را بندازیم در قم وقتی نداریم نه محتواش رو داریم نه به تبع محتوا آدمش هم نداریم دیگه. جامعه شناسی در غرب اون روند طبیعی رو داره. یافرون و این برای ایجاد و تولده. بقاش چجوری بود؟ بقاش دائم در یک رابطه متقابل با این زندگی. یعنی از این بعد این حرکت.
اما من عرض می‌کنم به شما. من یه جایی مطلب رو نوشتم حالا شاید هفت بشه شما وقتی دیگه تلویزیون می‌بینید یک نمار شنوید نوشتم اینجا. چند بار بمب اتم سالا استفاده شده؟ دو بار قصد. 6 اوت 1945 در هیروشیما و دوم اوت هم در همون نفاذ شد. چطور بودن شد در نفاذ شد؟ دو بار. اگر صرف عدد برای ما مهم باشه دنیا نباید از بمب اتم بترسه. دو بار شده یا او تا دفعه دوم میشه. ولی چرا اینقدر مفهوم میشه؟ چرا اینقدر سیاست خارجی ابرقدرت آمریکا شوروی به پشتوانه سلاح هستی اینقدر پایه انداخته بشه؟ چی بمب اتم رو تا این لحظه برای ما زنده نگه داشته؟ یعنی 45 سال حدود چقدر ازش میگذره؟ 44 سال داره ازش میگذره؟ 44 سال از انفجار بمب داره میگذره. چرا هنوز دنیا میلرزه وقتی اسمش میاد؟ نکته میلرزه آنچه شما نلرزه بقیه دنیا میلرزه از بنده میلرزه ما شما کی به این ببین ما باید غرب میباید برای استفاده از اون دوبار بمب اینو در خاطرها زنده نگه داره. کی زنده نگه داره؟ هنرمندها، نویسندگان، نه دیگه فیزیکدان. اگر هنوز ما میترسیم از بمب اتم ما که اصلا ندیدیم اکثر غیب اتفاقا نمیشه گفت همه اعضای این اتاق حدود اصلا دنیا نیومد دیدن روز دیدیم بمب مفجر چرا هنوز بسید همون روز حراس هست در دل کی این حراس رو زنده نگه داره؟ حالا این حراس از فقط همون بین نیست معاد شما نگاه بکنید. خب انبیا آمدن مثلا با ما گفتن آقا معادی هست به قیامتی هست به ساختان هست و انبیا که رفتن اما یک قدیه در نفسش نفسی این یاد رو نگه داشتن. حتی این خاطره رو که میاد خاطر کنه که منوز به خیال هست آن برحال این اثر ذهنی رو نگه داشتن تربیت کردن جوامه رو برای اصلا تربیت کردن انبیا که رفتن زمینی که اصلا معادی که ما ندیدیم حالا که داده خیلی بس دقیق در این اما انبیا گفتن به اون آدم های ساده قدر نیست تجربه بود دقیقه خوب از برحال مقام شده رو خنکر بود ولی همین کسایی که لغا بیشون پایین هست یعنی علما های مادر زمان کشن چی کار کردن؟ معاد بود رو بود این جمع از یه معاد رو انداختن نه سوال از نکی در قدرت کنه بود اما یاد معاد رو در دفعه نگه این است که هنوز ما داریم در جبهه کسی که مثل ابوذر میترسد جزء زمیر بچه های اسرائیل مسلمان داره او در ذهن و دلش این خاطره بیشتر زنده این زندگی ماندن و این ماندگار بودن این خاطره و این معنا مضمون چیست؟ مضمون این تلاش هاست مضمون علوم انسانی در توی حوزه ما به یک اعتباری تعلق پیدا میکنه به حوزه علوم انسانی این ها زندگی هست دیگه از میشود که باز در فهمی زمینه پیچیدگی جوامع چند وقت پیش بودشان بروز دو ساله بود باز میکنم مثالی بزنم و نتیجه گیری بکنم سازمان تبلیغات خدا رحمت کنه آقای کلمی همشهریای شما بودن اون سازمان تبلیغات بودن در حال صدای کردن نرفتیم خدمت ایشون بعد آقای زم آقای خرم اونجا قرار بود که یه بوتن را بیفتی کنه را افتاده شد دیده باشید این بوتن فرنگی ایشون با این کلم های سازمان تبلیغات هست اون موقع پایش آقای این بوده ما هم یه جلسه دمت کنه رفت خدمت شما دیگر قرار نکنه من نکنه من نکنه اونجا صحبت از این بود که قرار گفتیم برای چی؟ گفتن که برحال مسئولین اکثرا سرشون شلوغه خیلی اصلا روزنامه رو دقیق ورق میزنن مشکلات دارن خیلی کار اجرایی سرشون شده گفتیم که مثلا یه بولتنی ما درست کنیم هفته یه بار ماهی یه بار با ورق زدن این بولتن در جریان کلی مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرن خیلی اما یه نکته اینجا بود من اونجا هم گفتم این جلسه از دو رفتی به کار نداره کار خوبی داره صورت میگیره میره من گفتم آقا دیگه کارشون نباشد که مسئولین سرشون شلوغ کنن انشاءالله یک زمانی میرسه من میگم آرامش میرسه که مثلا رئیس مجلس ما انشاءالله هر از وقت مطالعه بشه رئیس مجلس ما انشاءالله روز 8 تا تمام مطالعه بشه انشاءالله به اون روز بس برسیم که سر اینا خلوت بشه بره حالا به هر صورت به صورت مسئول بره خب یعنی چی اگر این هدفتون باشه پس اون روز دیگه ما این بوتنا نمیخوام یعنی ما
رئیس جمهور ما بودیم، خدای ما، وزرای ما بودیم، وقت دارم خودتون همه روز آمار دارم. این غلطه. جامعه امروزی آنچنان خود کرده، اونقدر وسیعه، اونقدر پیچیده که در همون لحظات هم این بوده ها حتی به شکل خیلی دقیقتر و علمیتر احتیاج داره. دیگه نمیشه یک نفر در همه رشته‌های سیاسی و اجتماعی دخالت. دیدید ثمرات شده دیگه، دیدیم ثمرات شده. جامعه اینقدر پیچیده است. اگر این پیچیدگی که من دارم تکرار میکنم فقط در جمعیت روزافزون ما خلاصه بشه کافی. یعنی که دفعه فرامت دیگه مثلا چی دخالت داره. اگر فقط جمعیت لحاظ بکنید میبینید که همین کافیه که ما برید میبینید که همه کار رو نمیتوانن انجام بده. از طرف دیگه شاید بشه گفت برای نشان دادن اهمیت علوم انسانی و اهمیت جامعه شناسی مجرات تفکرات غیر دقیق رو در ذهن ما ایجاد کرده. متاسفانه جامعه ما هنوز نرسیده به اون نقطه ای که به این باور برسه، به این نقطه نرسیده که ایمان بیاره که مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی هم تخصص برداره. درست کنید حدود 20 سال پیش بزنم این حدودا اونقدر معروف به نمقدر میده این دوا درمان مادر بزرگه ها و خانده ها که دمه در میشستن و برای همگی دعا و تجمیز میکنن اگه به بچه اینو بده اون به اونو بده این از اون جاست یک بسیار رایی تو فرهنگی بود برای خود ما به خواهی سه پیش میده گلگاه زبان ما خیلی قلبه داشت بود از این دومین آسی نمیده قلبه بود آسپرین تا دیگاه مدر بقیه داروهای های دیایی و شروع و تجویز های خانگی اگر نخواهم لفظ دیگری به کار ببرم تجویز های خانگی خب یه جمع اول که جمعه خوشی شدن دیگه برمان خب یه جمع شاد میکنن حالا از ظاهر خوب شده باشن کی میدونی؟ حالا از ظاهر خوب شده اما الان دیگه این بر افتاده یعنی مادر بزرگان با اختیار با سر گوش مثلا بچه ها میرن چه سر کرده بچه های مثلا جبستانی که دوره مثلا عروسشون یه دوبار تجویز میکنن که بچه به بچه اینو بدم ولی میدونه که دیگه نباید این کارو بکنه. ما به این باور رسیدیم که آساندی باید حتما توسط یک متخصص عمل بشه. نوزتی حتما باید توسط یک متخصص بیاد بیرون. این رو به نولا که ما خیلی از ما میگه رفیقی دوستید برادری خواهده این دیگه برادر بغل دستیتون که خیلی ما فیه رفیقی نوزه که ما در بیاره اما به اجازه میدید که در تمام مسائل سیاسی اظهار نظر بکنه اصلا ممکن بید آزادی تقریبا نداره اما اجازه هم بهش میدید این مصداقی اون بشه یکی شما چیز مثلا اکبر نظر دارم من یه پستی پیشنهاد شده چیه مبارزه با منکرات اساسترین چی شما مثلا رفاقت خوبه برو بالاخره شما میدوز میریم دفترش اظهاره میخوریم بالاخره میگیم رفیق اون اینکار اصلا میده برای چی برای اینکه اصلا قائل به نیستیم که یه همچه چنین امری احتیاج به تخصص داره حالا این که بد نیست ممکنه بگی تو ممکنه بعضا بگم تو داری واسه مدرک دانشگاهی دل میسوزونی شاید اما ممکنه یک معنای دیگری داره در حقیقت این که من میگم ما قائل به تخصص نیستیم این ظاهر قضیه اگر ما قائل به تخصص در زمینه نیستیم برای این است که در باطن ذاتمون قائل به موضوعیت اون امر نیستیم ممکنه نه اینکه زشتی وجود نداره به معنی اخلاقی ها به معنی اجتماعی شرکت ریشه اجتماعی که قایی نیست نه که خود زشتی کسی نمیگه دروغ نیست بحتان نیست نم چه نیست چه نیست یارا هست شاید بعضیشون خودمون متعقبشون خودن هست یک متعقلی میدونه هست اما نمیخواه رفت این مداره رفت به تخصص نداره موضوعیت میمانه یک امر اجتماعی نداره برای این دوست من حتما برای تصدیش باید برای تحصیل کنید تجربه بیان بدون آخه این مثل راه رفتن تخصص میگه هر تخصصی موقعی تخصصی که یک مدرک دانشگاهی پشتش باشه با رفتن هم تخصصی در روانشناسی میگن بچه برای پا شدن برای ایستادن هم ایستادن اولیه 32 حرکت بعد انجام بده 32 حرکت بعد یاد بگیره تا بتونه روی پاش بیسته یعنی در همین روح ما یا 12 ماه اولی که بچه میتونه روی پاش بیسته در حقیقت همون شیطنت هایی که من شما بعد اومان پسترام نداشت تر میره اون داره اون 32 حرکت رو یاد میگیره اگر این سوزه حرکتی یاد نگیری نمیتونی با باور افتار هم تخصصی تخصص که خودون نداره درست هم بنابراین اگه با توجه به این که حالا اگه بخوام نمونده بشون باری خیلی زیاده آقای اصلا هم تجربه اجتماعی رو قطعا دارن و سیاسی که دخالت و بخصوص در اجرایی در امور اجتماعی و سیاسی بدون حداقل تجربهش بدون خوندن دو کتاب در اون زمینه دقت کنم بدون اونها چه مجراتی فقط اون وقتی شما رو بیشتر دیدم نگیریم تمام هم مقام من این بود که برادرها رو هر میشن که میل و دوست و جهاز کنم به سوی این نقطه که جام شد بخواه باید خونده بشه دقیقا برای از هر هدفی که داریم هر حال چیز تفسری اینی عرض می کنم که خدمت شما شاید من خودم میشه مشکوش می دارم آیا برای اتفاق خدا میشه به این عشقی که ما مثلا به مطلق داریم استناد کردیم یعنی به عشق بلبل میشه استناد کرد برای اثبات مشروع بلبل کرد ولی که از جفته دیم آقای آمالی این کارو کردن اثبات داره که این میتواند مبنای استدلال قرار بده حالا این ساختمان استدلالیشون تو ذهنم نیست من میخوام منهای این استدلال خیلی قدیم بود و این عرض بکنم به اسلام این اتهام رو میدارن که اسلام دین شمشیره نیست اما ما بر میخوره علاقه اما اولا به اون بر نکنه اسلام خیلی جا باشن توی تو دارن دفت رو با چی گرفتن؟ خیلی رو با شمشیر گرفتن اما مگه خیلی جای دیگر با شمشیر نگرفتن؟ چرا یک ابن سینا پیدا کرد؟ در همون فرهنگی که با شمشیر خیلی جای دیگر گرفتن قبیله مثلا چه میدونم؟ قبیله زوزو مثلا افریقا مثلا زد که قبیله دیگر اون عبه شد تو این ارتباط طلبه این بر دیگری چه دانشمندی پیدا کرد؟ به طور اینکه تشکلی تجاوزی شد خارتی صورت گرفتی ها در جنگ های اسلامی هم بعد خون هایی ریخته شد خارت هایی صورت گرفتی حالا من نمیدونم جا میشه برداره همه اثر تشکلی ها نفتر شد من اگر من اواجه هم خوش هایی میشه که واقع تاریخی این از آقایی در جنان تفاست میدونی درست میدونی اون از فرم میکنی و سکنس میکنی فرزفه میکنی این نقطه خیلی زیبایی میکنی این دوها وقتی حمله کردن خیلی کارا کردن و اگر در رأس این لشکر علی بن ابی طالب بود این اتفاقات نمی‌افتاد این هم بحث فلاییه حالا این بحث دیگه نیست من کارو ندارم اتفاق افتاده اما خواهم چه بگم در خیلی کاری اتفاق افتاده اما چرا این تمدن تمدن که شاخ دوم نداره اگر میگید دانشمند این همه دانشمند اگر میگید هنجارهای اجتماعی نیافرید آفرید اگر روابط اجتماعی رو شکل نداد، دار. اگر معماری نیاورد، آورد. اگر هنر نیافرید، آفرید. و از تمدن چی میخواییم ما؟ قرار از آتون برف بیا، سنگ بیا، چی میقرار بیا، تو میتمد. پس بنابراین اگر تمدنی، حتی اینا همش برای که حقانتون تمدن رو البته نیست دار، یا کار به اسلام رو خواهد ندارم. میخواد بگم این اسلام رو میشین روی جواب داد که اگر اسلام صرفاً دین شمشیر بود، این همه دستاوردها حالا کار به ارزیابی دستاوردها البته باز نداره این چگونه است همونطور که غرب هم غرب هم یک تمدن باز کار به ارزیابی تمدن شما میخواد بگید غرب همش مثلا هرزگی میخواد بگید غرب همش میدویلیون خلاصه میشه ما هم خیلی میرسون کشیدیم که هم میشه کشیدم کشیدم چه اتفاق افتاد اگه قرار بود صرف میرسون کشیدن صرف هرزگی صرف بیبندهباری فرهنگ بیافرینه در جهان سوم سران رو نیافرین هرزگی با فلسفه داریم هرزگی میپرده برابر این جامعه شناسی آمده این مسئله اینجا بخواه بگم جامعه شناسی تا اینجا آمده خیلی یا قصد از مجاز این مبارده با او به برانداختن تو داشتن اما چرا بر نیفتاده همین جامعه و خودمان خیلی ها قصد جوی کرد نه این بر نیفتاد حالا ما شده حالا مشتاقی شد حالا با اصف و داوید خودمان بگم این باید اگر برای ما اثبات حقانیت این علمو نمی کنه که البته حق داریم در رحله اول نپذیر برای واقعا نمی کنه اثبات حقانیت نمی کنه اما اثبات حقانیتش که نمی کنه این چیز شوقی نیست بلکه باید باید جدی تر از این که تا حالا برخورد کردیم برخورد کنیم تمام هم مقام من توی دارتیم که این توجه و این جدیت و این از مجاز از مجاز رو انشاءالله در برادرها بوشید و آورده باشیم خیلی ممنون از این هم.